بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ارشد مرحوم محقق خراسانی در سه بخش بحث داشت. بخش اول تکلیف بود، سمت راست داده بودیم. بخش دوم خطاب بود، سمت چپ. هر دو را تمام کردیم. یه مقام سومی هم داشت، اون این است که آیا الفاظی که بعد از حرف ندا آمده، این الفاظ فقط مخصوص حاضرینه یا نخیر الناسی که بعد از یا ایها آمده هم حاضرین و هم غایبین و هم معدومین را میگیرد. که در واقع بحث ما در بخش سوم، رحم الله امرئن که کفایه را به دقت مطالعه کرده اینها را از هم جدا نموده. در اینجا مرحوم محقق خراسانی بیانی دارد که من اول بیان ایشون را عرض میکنم، بعدا نقطه نظر خودمان. ایشون میفرماید الخطاب علا قسمین، خطاب ایقاعی و خطاب حقیقی. مقصود از خطاب حقیقی این است که واقعا میخواهیم طرف را تفهیم کنیم. فرض کنید استادش درس میگد، خطابش حقیقیه. پدرش با پسر صحبت بکند، خطابش حقیقیه. خریدار را از کنم فروشنده با هم صحبت بکند، خطابشون حقیقیه. در واقع میخوان مطلب را به همدیگر تفهیم کنن، اینا میگن خطاب حقیقی. در مقابل این میفرماید خطاب ایقاعی داریم. خطاب ایقاعی چیه؟ میگد نظر افهام و تفهیم نیست، نظر چیزهای دیگری است، مانند حسرت. آدمی که متحسر است، آدمی که غمگین است، آدمی که مصیبت زده هست، گاهی از اوقات با در و دیوار هم صحبت بکند. نظرش تفهیم نیست، نظرش یک نوع بیان حسرت. مثلا اون عرض کردم خدمت که خواهری که برادر خود را از دست داده، عرض کردم بهار آمده و دیده درختان برگ در آورده، خطاب میکند به این درختان که عرض کردم که شما چرا برگ در آورده ای؟ ایا شجر الخابور، یک درختیست، ما لکه مورقم که تو برگ در آورده ای، که انک لم تجزع عن ابن طریفی، که انهو شما برای ابن طریف قب قصده نخوردی و الا برگ در نمی آوردی. این در حقیقت خطاب، خطاب ایقائیه. با درخت صحبت میکند، بیان حسرت و بیان به اصطلاح مصیبت خودش. شعر معروفی هم هست که در کفایه هم هست، یا کوکبن ما کان اقصر عمره و کذا تکون کواکب الاسهار. از کرم پسرش برده، از کرم خدمتون که بر در رسا پسر یه قصیده رائیه دارد که میگن بهترین قصیده است در مصائب، خیلی بهترین قصیده است در مصائب. در آنجا میگن یا کوکبن، خطاب میکند به فرزند مرده، ما کان اکثر عمره، عمرتون کوتاه شد، همین طوری که ستارگان صبحی هم عمرشون کوتاهه. اینا میگن خطاب ایقائی. در حقیقت نمیخواد مسئله را برساند، میخواد اون چی که در دل از مصیبت هست اون را بیان کند. بلا ان علا هازا الخطاب علا قسمین، تفهیمی و ایقائی. این یه مقدمه. مقدمه دوم را دقت کنیم. ایشون میگن از نظر من یا ایها الناس در لغت عرب بر ایقاعی وضع شده، اما منصرف است به حقیقی. میگه بر ایقاعی وضع شده، منصرف است بر حقیقی، مگر اینکه از انصراف مانعی داشته باشی، مگر اینکه از انصراف مانعی داشته باشی. پس در واقع چه شد؟ میفرماید وضع للخطاب الایقائی، اما منصرف است به حقیقی لو لم یکن مانع از انصراف. اما میگد نه، اینجا مانع داریم، در قرآن مانع داریم، نمیتونیم بگیم منصرف است به خطاب حقیقی. میفرماید موضوعش ایقائیه، منصرف است به حقیقی، اما در اینجا مانع از انصراف داریم. دو تا ضمیر دارد که ضمیرها را باید به دقت برگردانی. اینجا مانع داریم از انصراف، دو تا مانع میگد. یک مانع این است که آیات قرآنی که میگد هدن للناس، این معلوم میشود نمیتوند خطاب حقیقی باشد، چون خیلی از افراد که معدومن که در اون زمان ناسی نبودن. این همه آیاتی که وارد شده است، این آیات حاکی از آن است که خطاب خطاب حقیقی نیست، خطاب خطاب ایقائیه. عرض کنم خدمتتون که پس ما در اینجا مانع داریم از انصراف. چه شد؟ وضع للخطاب الایقائی، یک ینصرف الى الحقیقی، اما از انصراف مانع داریم، پس همان خطاب حقیقیه. میگد آیات قرآن از کنم که چون همه را میگیرد، هم معدوم و هم موجود و هم قائب، این دلیل بر این است که منصرف به حقیقی نیست، همان خطاب ایقائیه. ضمیرهای خیلی مشکلی دارد اینجا، اگر حفظ کنید ضمیرها روشن میشه. میگد وضع للخطاب الایقائی، ینصرف الى الخطاب الحقیقی لو لم یکن مانع، ولی در اینجا میگد مانع هست. اون کدومه؟ این آیات قرآنی را نمیتونیم بگیم فقط مال موجودینه، هم موجود را باید بگیرد، هم معدوم را و هم عرض کنم قائب را. بناءً علی هذا انصراف ندارد، همان در موضوع له خودشه به نام الخطاب الایقائی. بعد یک دونه ضابطه میگد، این ضابطه را حفظ میکنیم. اگر میفرماید خطابات قرآن ایقائیه، پس معدوم و غائب را هم شامله. یه قاعده، اگر دومی را گفتیم، اولی را من گفتم، دومی را شما. اگر بگیم خطابات قرآن ایقائیه، هم حاضرین، هم قائبین، هم معدومین شامله. دومی را شما بگید. احسن. اگر خطابات قرآن حقیقی باشد، طاق مسجد میاد زیر سر ما. فقط قرآن مخصوص میشود به موجود و قائب و معدوم را نمیگیره. خب از کنم من مجموع فرمایش جناب خراسانی را در چند کلمه جمع میکنم. کلمه اول بحث ما در مقام سومه، بنا شد که کفایه را جدا کنیم. یک، دوم، تعریف خطاب حقیقی و تعریف خطاب ایقائی. سه، خطابات وضع شده است از نظر آیاخون خطاب ایقائی، ینصرف الى الحقیقی لو لم یکن هناک مانع. چهار، میفرماید اینجا از انصراف مانع داریم، لازمش اینه که قرآن فقط حجت بشود برای موجودین، پس خطابات ایقائیه. بعد دوتا قاعده را اشاره میکنه، لو قلنا بان الخطابات ایقائیه عرض کنم خدمتتون که باید خوشحال بشیم، هم حاضر هم قائب هم معدوم. اما اگر گفتم خطابات حقیقیه تشهیم و تفهم، فقط میتونیم دیگم قرآن مال حاضرینه، دیگه معلومین و قائبین را نمیگیره. این خلاصه فرمایش کفایه، زمیرها دیگه با خودتون تمام مطلب اینه. یلاحظ علیه به امره، دو تا اشکال برایشون ما داریم. اشکال اول ما این است که این ملازمه شما حرف صحیحی نیست، که اگر قائل شدیم ایقائیه خطاب همه را میگیرد، و اما اگر حقیقی شد فقط حاضرین. این قاعده درست نیست. چرا؟ ممکنه ما بگیم خطاب ایقائیه، اما ناس را چکار کنیم؟ یا ایها الناس یا ایها ایقائیه، اما ناس چطور؟ ناس فقط موجود را میگیرد، معدوم و معدوم که ناس نیست. یا ایها الناس یا ایها مال ایقائی، تفهیم و تفهم لازم نیست، اما ناس را چه کنیم؟ ناس مزیقه، فقط موجود را میگیره. اللهم، اگه کسی این اللهم را گفت من شاد میشم. اللهم راه ما را برود. راه ما کدام؟ راه ما بله عرض کنم خدمت، راه ما را برود اون این است که بگد ناس این خطابات ما شفهی نیست، خطاب ما غیر شفهی ادامه دارد، همه را میگیرد. مگر راه ما را بگیرد که گفتیم الخطاب علا قسمین، شفهی غیر شفهی، حدوثی و بقایی. از خرم خدمت که حقیقی و اعتباری، ما گفتیم غیر شفهی هست و اعتباری هست و به اعتبار بقایی. بنابراین این که میگد اگر یا ایها وضع للخطاب الایقائی نتیجه میگیرد قرآن برای همه، این نتیجه درسته. چرا؟ کلمه ناس را چه کنیم؟ یا ایها را توانستید بگید ایقائی، ناس که دیگه ایقائی ندارد، ناس فقط موجود. اللهم راه ما را بگیرد. راه ما چدون بود؟ بودم خطاب افترم هست، اما این شفهی نیست، غیر شفهیه، حدوثی نیست، استمراریه، حقیقی به اون معنا که صوتی باشد نیست، بلکه جنبه اعتباری. دومی هم درست نیست. دومی کدوم؟ گفت اگر خطاب حقیقی باشد زار لازم میاد قرآن، فقط مخصوص حاضر. نه، ممکنه خطاب حقیقی باشد، اما از راه دیگر بتونیم استفاده کنیم. کدام راه؟ همون راه را تکرار کنید، بگید الخطاب حقیقیون، اما این خطاب حقیقی شفوی نیست، غیر شفویه، حدوثی نیست، بقائیه، حقیقی به اون معنا که صوت باشد نیست، اعتباری. بنابراین این دو قاعده‌ای که جلو ما گذاشت، این دو قاعده درست نیست. دو قاعده را بگیم: لو کان الخطاب ایقائیا فالخطابات یعم المعدومین، لو کان حقیقیا لا یشمل المعدومین. هر دو درست نیست. ممکنه خطاب را ایقائی کنیم، ولی ناس را چه کنیم؟ ناس دیگه ایقائی بردار نیست. ممکنه بگیم خطاب ما حقیقیه، اما بگیم همه را شامله. چرا؟ به حدوث نچسبیم، به بقا بچسبیم، به شفهی نچسبیم، به غیر شفهی بچسبیم. بگیم این خطاب یک نوع بقا دارد، نه بقا حقیقی، بقا اعتباری. اولین اشکال ما بر کفایه این زابطه را خراب کردیم. زابطه چه بود؟ بله، لو کان الخطاب ایقائیا فیا ام المعدوم. لو کان حقیقیا لا یا ام المعدوم، نه خطاب ایقائیه، اما لا یا ام المعدوم چون ناس به معدوم نمیگن، حقیقیه اما معدوم را هم شامله، اما حقیقی نه حدوثاً بقاءاً اعتباراً. اگر این باشد که قضایای حقیقی باشد، حتی معدوم را هم شامله. هذا هو الاشکال الاول. گفتیم به شیخ خراسانی چند تا اشکال داریم؟ دوتا. الاول این دو قاعده را فرو ریختیم. الثانی اون این است که حضرت خراسانی، شما خیلی مرد بزرگی، اگر بگید خطابات قرآن خطابات ایقائیه برای تفهیم و تفهم نیست، مقام قرآن را پایین آورده. مقام قرآن مال تفهیم و تفهمه، ایقا مال عاشق هاست که عاشق می شود و به در دیوار هم صحبت می کند. آدم ها یک غم زده و غمناک است که میگد ایا شجر الخابور ما لک مورقن که انک لم تجزه عن ابن طریفی. مقام قرآن خیلی مقام بزرگی است. می فرماید که لانذرکم بهی و من بلغ انذرکم تفهیم و تفهم. این در واقع یه لغزش است از این مرد بزرگ که هزاران صدها مجتهد تربیت کرده، بگیم قرآن خطاباتش ایقائی است. تم الکلام حول کلام المحقق الخراسانی. خب عرض کنم کلام خراسانی را عرض کنم، جمع کنم و با اشکالم بریم بیان حضرت امام. از اول درس تا حالا چند تا مطلب گفتیم؟ چه کار داریم بگیم چند تا مطلب؟ منبر که رفتی؟ نگه مبتلات صلات 10 تاست، بعد 8 تاره بشمالی دوتا یادت نیاد، از منبر بیای پایین. دو مبتلات صلات چند تاست؟ هر مقدار که یادته بگو، هر مقدار که یادت نیست نگو. از اول تا آخر چند بنده می کنیم که کفایه را امشب به دقت ببینیم. اولا الخطاب اما ایقائی او حقیقی. دو فرمگد وضع دل ایقائی ینصرف الى الحقیقی لو لم یکن هناک مانع. و میگد متاسفانه از انصراف در اینجا مانع داریم. چرا؟ چون حقیقی باشد شامل معلومین و قائبه نمیشه و این خودش برای ما خسارت است که قرآن فقط مال حاضرین باشد. این قرینه است که منصرف به حقیقی نیست، منصرفان موضوع له باقیه. موضوع له کدوم؟ الایقائی. چهارم دو تا قاعده بود، لو کان القرطاب ایقائیا یعم، لو کان حقیقیا لا یعم. این چهار تا مطلب مالیشون. ما هم دو تا اشکال کردیم. الاول گفتیم این ضابطه شما درست نیست، ایقائی باشیم ولی ممکنه همه را شامل نشه. چرا؟ ولو یا ایها را درست کرده، ناس را چه کار کنیم؟ معلوم که ناس نیست. عرض کنم اللهم برید سراغ ما. سراغ کدوم بود؟ همان قضایای حقیقیه به نحوی که بیان کردیم. دومی هم درست نیست که اگر حقیقی باشد فقط موجود، نه حقیقی باشد اما به نحو قضایای حقیقیه. بنابراین هر دو درست نیست. این اشکال اول. اشکال دوم چه بود؟ عرض کردم مقام قرآن را بگیم خطابش ایقائیه پایین آوردیم. ایقاعات مال آدم های غم زده و مصیبت زده و عاشق و معشوق است که با هم سخن میگوین. مثلا امرؤ القیس میگد شب خیلی طولانی شد در فراق محبوب، الا ایها اللیل الطویل الانجلی، به صبح و من اصلاح منکر به امسلی، آدم عاشق و غمزده با این حرف ها میزند. نباید ما خطابات قرآن را بگیم برای تفهیم و تفهم نیست. تمر کلام و حول کلام المحقق الخراسان. ثم ستاره میزنیم، ستاره زر بزر. ثم ان لسید الاستاد بیانن لکون الخطابات شاملن للغائبین و المعلومین. من این را نوشتم بیانان سالس تو عرض مبسود. اون دوتا کدومه که این سالس باشد؟ اون دوتا کدومه؟
کتاب انشائی قضیه حمیمیه، اینم امام میفرماید اصلا کتاب نیست.
باید دوتا را از هم جدا بشمارید تا کلام استاد بشه. یک راه، راه ما بود که همان حقیقیه که عرض کردیم، شفهی، غیر شفهی، حدوثی، بقایی، حقیقی، اعتباری. یک راه هم راه آخوند خراسانی بود، گفت خطابات ایقائیه که رد کرد. حضرت امام یه بیان ثالثی دارد، میگه خطابات علا قسمین، خطابات لفظیه و خطابات تحریریه. یه خطابات لفظی داریم، با هم صحبت میکنیم، عرض کنم زیدون قائمان. یه خطابات تحریری داریم، نوشتن. خطابات عرض کنم لفظی البته مخاطب میخواد، اما خطابات تحریری مخاطب نمیخواد. شیخ انصاری در اول کتاب رسائل میگه اعلم ان المکلف، شما وقتی که رسائل خوندی وقتی شدی اعلام، یعنی گفت بنده اعلام. خطابات تحریریه خطاباتی نیست که مخاطب بخواد. این آدم روی عنوان مکلف خطاب میکند، این اخرم در طول زمان مصداق پیدا میکند. اعلام خطابات تحریری. قرآن اصلنشون بگد معلوم است که در قرآن خطاب باشه، حتی نسبت به پیغمبر اکرم خطاب لفظی. ایشون میفرماید ممکنه پیغمبر بگه وحی را در قلب خودش احساس میکرد، نه اینکه صدایی را میشنید از جبرئیل اقرا بسم ربک الذی خلق. بگه معلوم است که اصلا خود پیغمبرم خطاب را شنیده باشد، بلکه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله وحی را در دل احساس میکرد. با این آیه استدلال میکند، کدام نزد به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین. بنابراین اصلا خطابی نبوده، هرچه بوده یک نوع تحریر مانند بوده نوشتن. یا حتی پیغمبر اکرمم جنبه لحظی نداشته، جنبه قلبی داشته. در قلب خودش میگفت که خدا فرمود یا ایها النبی، عرض کنم بعد قل کذا و کذا. اگر خطاب تحریری شد که مشکلی نداره، مخاطب لازم نیست. تحریر شامل می شود همه مکلف ها را، موجود و معدوم و غائب همه را. شاهد فرمایشون آیات ثلاثه است. چند تا آیه است؟ عرض کنم خدمت که می فرماید که لانذرکم بهی و من بلغ و اوحی الیک هذا القرآن لتنذر بهی لانذر بهی و من بلغ لانذرکم بهی و من بلغ و من بلغ الى یوم القیامه. یا اون آیهی که در رمضان میخونیم، شهر رمضان الذی انذر فیه القرآن هدن للناس. ناس عرض کنم خدمت که نظر مسلمن ناس زمان پیغمبر نیست، بل اگر خطاب بود حنجره بود و با حنجره صحبت میکرد. اما تحریر نوشتنی همه را هم میگیرد. فرق است بین خطاب حنجره‌ای و بین نوشتن و همچنین آیات دیگری که میگد هدن للناس. بنابراین ایشان از این راه وارد شده فرموده بر این که خطابات قرآن همه را شامل میشود للفرق بین الخطاب لفظی و بین الخطاب تحریری. من نمیخوام چیزی را بگم، شما نگاه کنید، ما یه چیزای واضح را بحث میکنیم. مثلا سقراط یک ارخرم بیانیه نوشته است برای مردم، الانم که انسان میخورد میگد بنده را هم میگم. سقراط قبل از مسیح بوده. هستن کسانی که افراد صالح هستن یه نصایحی را نوشته اند و رفته اند. هیچ وقت ما نمیگیم این مال موجودین، مال همه است. بنابراین همین وصیت نامه‌ای که حضرت امام نوشته است فقط برای موجودین زمان خود، نه یه وصیت نامه کلی است. بنابراین ظاهرا مسئله به این طولانی نیست که ما طول دادیم. عرض کنم همان خطابات تحریری میتواند مشکل را حل کند. ستا ضرب در فتلخص مما ذکرنا چند مطلب. یک، تقسیم خطاب یه اصاره گیری میکنیم. فتلخص من جمیع ما ذکرنا در این چند روز چند مطلب. تقسیم خطاب الى حقیقی و ایقاعی صحیحه، اما در مورد قرآن نباید ما کلمه خطابات ایقاعی بگیم، حتما باید بگیم تفهیمیه. دو، از سه راه میتوانیم بگیم خطابات قرآن معدوم را هم شامله. از سه راه، الطریق الاول قضایای حقیقیه که ما گفتیم، همان قضایای حقیقیه را شکافتیم و آمدیم سوی کلمه شفهی و غیر شفهی، آمدیم سر کلمه حدوثی و غیر حدوثی بقایی، آمدیم کلمه خطاب حقیقی حنجره‌ای یا خطاب اعتباری. این دو راه. راه اولم راه خراسانی است که گفت خطاب ایقاعیه، نپسندیده. راه سوم راه حضرت امام است که بگیم الخطابات علا قسمین، خطابات تحریریه و خطابات لفظیه، و قرآن همه اش تحریریه. حتی ممکنه بگیم خود پیغمبرم مخاطب نبوده، خطاب حنجره‌ای که جبرئیل فریاد بکشد یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لک تبتغی مرضات ازواجک، بلکه پیغمبر اکرم این را در قلب خودش می‌یافت. اخرم ولذا در آن روایت هست از رسول خدا سؤال میکنن جبرئیل که میاد چگونه میاد، میگه کجرس یه زنگ کوچکی که به گوش انسان میخورد، یه همچی چیزی در ذهن من هست. شاید این معنیش این است که من در قلب خودم این معانی را درک میکنم. پس اولی درسته، سومی درسته، وسطی درستی. خب تم مرکرام و ها هنا سآلون. خب این همه بحثی روز که ما را معطر کردی سمرش در کجاست؟ سمره بحث ما میماند برای بعد از تعطیلی. از کنم چون فردا و پس فردا که روز درس است و اما شهادت حضرت هست و تعطیله، پنجشنبه هم که تعطیل به ذاته، جمعه هم که تعطیل به ذات، چهار تا تعطیل داریم. شنبه که بیاییم نگیم کنا اقواما، یادمان نره. فقط ثمره ها را میخوام بخونیم. خواهش میکنم این ثمره ها را در کتاب کفایه ببینید. خیلی از جاها عبارتش هم نادرسته و من در مقصود اشاره کردم که این عبارات عبارات صحیحی نیست. شما آماده باشد که ما شنبه ثمرات را انشاءالله بحث کنیم.
بله.
بله. تکریش. چهارم ندارم، این چهارم کدومه؟ بله، عرض کنم یه راه چهارمی هم هست، مرحوم کفایه اشاره کرده. اون این است که راه چهارم، میگن خطابات قرآن معلومن را میگیرد. چرا؟ فرق است بین مخاطب بشر و بین مخاطب خدا. فرق است بین اینکه متکلم بشر باشد و بین اینکه متکلم خدا باشد. متکلم که بشره فقط میتوند همانهایی که در مسجد هستن خطاب کنه، اما احاطه بر آینده نداره. اما خدای متعال موجود محیطی است، هم حاضر را میبیند، هم غایب را میبیند، هم معدوم را میبیند. بنابراین خطابات قرآن میتوند معدوم را شامل باشه. بنابراین مسئله را میبرد روی متکلم. متکلم علا قسمه، متکلم قاصر مثل من، بل اما متکلمی که مثل خداست. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم و هو معکم اینما کنتم. یه همچه خدایی که محیط است بر همه آدم، این مانع ندارد که خطابش معدومین را هم شامل باشد. من یه مثالی میزنم برای حرف ایشان. فرض کنید خدا نصیب کرده رفته ما قاهره، در کنار نهر نیل نشستیم. منی که در کنار نهر نیل هستم فقط چقدر میبینم؟ 200 متر میبینم. 200 متر سمت راست، 200 متر سمت چپ، بیشتر 500 متر این طرف آن طرف. اما اگر یک نفر با هواپیما برود بالای این نهر، اون چه میکند؟ اون اول و آخر را یک جا میبیند. مثل بنده، مثل همون انسان است که در لب نهر نشسته فقط اطراف خودش را میبینه. اما مثل حق تعالی، ای بلند از وهم قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، کسی که بالا باشد شاید همه نهر را، همه این عرض کرم خدمت رود را از اول تا آخر ببینه. این آقای حنبلی میگن من متکلم معدوم را نمیبینم، اما خدا هم معدوم را هم غایب را در ظرف خودش میبیند. در فلسفه قاعده هست، اگر گفتی المتدرجات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر، این فرمایش ایشانه. اما این آقا اشتباه کرده، مشکل در مخاطب، مشکل در مخاطب و متکلم نیست، مشکل در مخاطبه. مخاطب فعلا که نیست، در ظرف خودش هست. در ظرف خودش هست خیلی که الان باشد. بنابراین خدا محیط است، احاطه مشکل نیست. اما صحبت در این است که محیط است فعلا یا در ظرف خودش. وقتی در ظرف خودشه الان که نیست. بحث ما در احاطه خدا نیست، فعل خدا محیط است. اما بس در کلام است. آیا این کلام لفظی هم میتوند معدوم هزار سال بعد را بگیرد؟ علم خدا بله، اما بحث ما در علم خدا نیست، بحث ما در خطاب خداست. این زیغ بر نمیگردد به خدا، این زیغ بر میگردد به خود این مخاطب. تمر کلام رو داریم. الان آقایان 4 روز و 5 روز تعطیلی دارن. من یه تکلیفی بگم، این تکلیف را برای ما بنویسید، یادداشت کنید. حل تیمم عند العذر، هل التيمم عند العذر؟ هل التيمم عند العذر؟ العذر ارز کنم خدمتون که تعبیر ما ارز کنم تعبیر فقهی بگیم، هل التیمم عند العذر؟ ارز کنم خدمتون که بله تعبیر فقهی را بگیم، تعبیر فقهی که میگن ارز کنم خدمتون که بله
مجزیه یا مجزی
نه تیمم عند العذر. من فرض کنید معذورم، تیمم برای من واجبه یا من میکنه تیمم را بشکنم ارز کنم وضو بگیرم؟ بله بله آقای ترابی اعتراف بله تعبیر فقهش را بفرمایید. هل التیمم عند العذر؟ نه غیر آنه، باز مسئله نرسیدی. من الان معذورم، عرض کردم که درد داره میخوام بله بله عرض کردم تعبیر فقهش بفرمایید. من تیمم میخوام، شارع میگه تیمم کن، من میتونم تیمم نکنم وضو بگیرم؟ عرض کنم که در این که آیا تیمم برای من واجبه؟ نه، تعبیر فقهش بفرمایید. آقایان میگن که آیا این فریضه است، آیا حرام است یا واجب، مستحب است یا واجب، یه تعبیری میگن. بله بله دیگه حالا آقایون نگفتن حل تیمم عند العذر رخصتون او عزیمتون، گفته شما حل تیمم فی حال العذر رخصتون ام عزیمتون او عزیمتون. این را آقایان در کتاب تیمم حضرت امام مطالعه کنید. حضرت امام کتاب دارد در تیمم، آیا تیمم عند العذر رخصتون، میتونم وضو بگیرم یا نخی عظیمتون، حتما بگر تیمم کنم وضو بگیرم وضوی من باطل. این اصطلاح خیلی در فقه هست، رخصتون او عظیمتون، رخصتون او عظیمه. چش عرض کردم هم طهارت هزارزا را هم تیمم حضرت امام. در این چهار روز مسئله را خودتون نظر بدید، در این مسئله انشاءالله.